بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 39، سطر 16. مثال ذلك انه لما علم ان لكل مقدار الى كل مقدار نسبتون النسبة التي هي محدودة في خامسة كتاب الاستقصاد لأغليدوس ولكل عدد إلى كل عدد نسبة النسبة التي هي محدودة في سابعة كتاب الاستقصاد لأغليدوس. بحثرین داشتیم که گروهی گفته بودند هر چیزی که مبصر است ملموس نیز هست. سلام علیکم. و خواستن از این قانون استفاده کنند که کواکب مبصر ملموس نیز هستند. بر این مدعاشون دلیل اقامه کردند و این دلیل به نظر ما مغالطه بود. سلام علیکم. اشکال اولی بر دلیل وارد کردیم که گذشت، وارد اشکال دوم شدیم. در اشکال دوم برای اجزاء تناسب که ابدال میشند شرایطی ذکر کردیم و برای نسبتی که در تناسب و در ابدال حکم به تساوی میشود شرایط دیگر ذکر کردیم و خواستیم بگیم این شرایط در مورد بحث ما حاصل نیستند. پس ابدال یا تناسب و ابدال در مورد بحث ما جا ندارند، بنابراین دلیلی که اینها بر وجود تناسب و ابدال در مورد بحث ما مبتنی بود آوردند دلیل باطلی است. بعد از اینکه شرایط تناسب و ابدال اشاره شد، ایشون میخوان مثال بزنند. که با مثال به مقدار و عدد ابتداعا تناسبی درست کنند و بعدا اون تناسب رو ابدال کنند و بعد از ابدال ثابت کنند که تساوی که در حال تناسب حاصل بود در حال ابدال هم حاصل است. در این مثال نسبت مقداری رو و بعد نسبت عددی رو توضیح میدند، نه تناسب رو بلکه نسبت رو، چون میدونید در تناسب همونطور که عرض شد دو تا نسبته و حکم میکنیم به تساویشون. در اینجا الان بحث ما در هر یک از این دو نسبته، به تساویشون هم کار نداریم. نسبت خطی به خطی، این میشه نسبت در مقدار، یا نسبت عددی به عددی میشود نسبت در عدد. ابتدا نسبت در مقدار و نسبت در عدد رو معنا میکنند به همون نحوی که در کتاب استقصاد اغلیدوس معنا شده. بعد به طور مطلق، یعنی بدون این که مقید باشند به عدد تنها یا به مقدار تنها، تناسب رو بین دو نسبت توضیح میدن و بعد ابدال تناسب رو. آخر سرم می فرمایم که اگر تساوی بین دو نسبت حاصل بود، بین ابدال اون دو نسبت هم تساوی حاصل است. اما مقدار در اما نسبت مقداری چیه؟ یه مقدار رو که ما ملاحظه میکنیم، یک مقدار رو میتونیم بگیم چه مقداریست. اما وقتی دو تا مقدار رو با هم ملاحظه میکنیم، دیگه یکی رو نمیگیم چه مقداریست، یکی رو میگیم اندل آخر چه مقداریست. یه وقت مثلا میگیم این خط 10 سانتی. خب این بیان این است که این خط چه مقدار است. اما یه وقت میگیم این خط نسبت به اون خط مثلا نصفه. الان ملاحظه میکنیم بازم داریم میگیم این خط چه مقداره، منتها در وقتی که اندل آخر ملاحظهش میکنیم، میگیم این خط در وقتی که با این خط دیگه ملاحظه می شود چه مقداری دارد. یعنی خط 10 سانتی وقتی با خط 20 سانتی ملاحظه می شود چه مقداری دارد، میگیم نصف دارد. یعنی با اون که ملاحظه می شود نصف دارد، خودش ملاحظه می شود 10 سانتی. وقتی با اون یکی دیگه ملاحظه می شود میگیم نصف دارد. این میشه نسبت. پس نسبت این است که چه مقداری مقدار رو اندل آخر ببینیم، نه چه مقداری مقدار رو فی نفسه ببینیم. حالا تعریف اقلیدس رو از نسبت مقداری توجه کنید. ایتو احد المقدارین المتجانسین اندل آخر. ایه همون ایوه، از ایوه مصدری ریختن شده ایه. ایتو احد المقدار المتجانسین اندل آخر. اندل آخر رو متعلق به متجانسین نگیرید، متعلق بگیرید به ایت. یعنی دو مقدار متجانس رو ملاحظه میکنیم، عییت یکی از این دو رو اندل آخر میگیریم، اون عییت میشه نسبت، میشه نسبت مقداری. این تعریف توی عبارت نیمده ها، توی عبارت شفا نیمده. عییت و احد المقدارین المتجانسین اندل آخر، یعنی اگه دو مقدار متجانس داشتیم، هر دو خط بودن، هر دو سطح بودن، مختلف نبودند، مثلا هر دو زاویه بودند، یکی از این دو رو اندل آخر ملاحظه میکنیم، عییت اون یکی با لحاظ به دیگری میشود نسبت مقداری. این تعریف در اسقاط اقلیدس آمده در مقاله پنجم، اما به نسخه حجاج. در نسخه ثابت تعریف جور دیگه آمده، در نسخه ثابت ابن قره جور دیگه آمده. اینطوره: هیه اضافتون ما فلقدره بین مقدارین متجانسین. هیه یعنی اون نسبت مقداری، اضافت ما فی القدر بین مقدارین متجانسین، یعنی بین دو مقدار متجانس اضافه ای رو در نظر میگیریم، یه نوع اضافه ای رو، اضافه نصف بودن، اضافه ربع بودن، اضافه چی بودن، اون اضافه رو بشنیم نسبت مقداری. توجه کردید هر دو نسخه، چه حجاج چه ثابت، نسخه هر دوشون مفادش یکیه تقریبا، عبارت فرق میکنه. خب این نسبت مقداری بود به بیانی که در صدر مقاله پنجم استقصات اقلیدس آمده، همون نسبت عددی. خط مستقیم و با خط منحنی اگر تونستیم این دوتا خط رو به یه معیار اندازه بگیریم میتونیم بسنجیم. اگر ببینید، اگر ما خط مستقیم رو با خط منحنی با یه چیز اندازه گرفتیم میتونیم بسنجیم، اما اگر مثلا خط منحنی رو با درجه تعیین کردیم و خط مستقیم رو با سانت تعیین کردیم، خب اینجا تو نمیشه با هم سنجید. متجانس که در اینجا میگن، همونطور که خودتون قبلا اشاره کردید، اینجا معنی لغویه. اینجا متجانس نه یعنی دو مقداری که جنسشون یکی باشه، والا شامل سنجیدن خط و سطح هم میشه. این دوتا جنسشون یکیه، هر دو کم متصلن. متجانس یعنی به عرف مراجعه کنید بگن اینا هم جنسند. هم جنسند یعنی از یه وادی هن مثلا. اینطوری باید حسابشون کنید، والا خط و وسط نمیشه در نسبت سنجید. تناسب یا نسبت بین خط و سطح نیست، چون اصلا این دوتا با یه چیز اندازه گرفته نمیشن. توی خط مستقیم منحنی هم همینه. عرف حالا البته لازم نیست عرف عام بگه، عرف خاص هندسه بگه یا عرف خاص حساب بگه، منظور اینه متجانس در نزد عرف، نه متجانس منطقی. متجانس در نزد عرف اون تا عرف خاص، چون به عرف هم در این مسائل رجوع نمیشه.
حالا ممکنه که مثل وسیله ابزارهای عرف عام تربیه کرده باشه، این بتونه اینا رو با هم بگیره.
نمیشه. سطح چطوری با ابزار خط اندازه بگیرن؟ امروز هم نمیشونه. حالا ممکنه خط منحنی رو با خط مستقیم و هر دو رو با یه معیار اندازه بگیرن. بله؟ خط منحنی رو ممکنه با خط مستقیم با یه ابزار اندازه بگیرن، ولی سطح و خط رو نمیشه با یه ابزار اندازه گرفت. هرچی هم علم پیشرفت کنه و اصلا از یه جنسی از یه جنسه. بله، میشه بین مثلا این نقطه از سطح تا اون نقطه از سطح با یه معیاری که خط اندازه میگیریم اندازه بگیریم، ولی از این نقطه تا اون نقطه باز خطه، برای توی سطح باشه. خود سطح به ما این که سطح با خط نمیشه مقایسش کرد. خب این نسبت مقداری بود که تموم شد، اما نسبت عددی رو توجه کنید. در نسبت عددی گفته می شود که عددی زف یا از آف عددی دیگر است. این زف یا از آف خودش نسبته، یا عددی جز و یا اجزای عددی دیگر است. مثال بزنم، مثالم طوری انتخاب می کنم که کسر توش نیاد، عدد صحیح بیاد، آدم راحت بتونه حرف بزنه. این تقسیم صورت و مخرج قابل قسمت باشند. نه سوم ملاحظه کنید، صورت رو بزرگتر گرفتن. نه سوم اینجا گفته می شود عددی از آف عددی دیگر است. اگر 6/3 داشته باشیم میگیم زف، عدد 6 ضعف عدد 3، ضعف یعنی دو برابر. عدد 9 از آف عدد 3، از آف یعنی چند برابر، از 2 که بگذاریم میگیم از آف، دو برابر میشه ضعف، 3 برابر و 4 برابر و چند برابر میشه از آف. پس 6 سوم عددی ضعف عددی دیگر است، در 9 سوم عددی از آف عددی دیگر است. حالا صورت و مخرج برعکس کنید، ببینید 3 ششم عددی جزء عددی دیگر است، 3 جزء 6. بگید 9 سوم، 9 سوم نه 3 نهم، 3 نهم عددی از اجزای عددی دیگر است، جز نیست، از اجزایه. یعنی 9 رو به اجزا تقسیم میکنید، به 3 تا اجزا تقسیم میکنید، این 3 که تو صورت نوشته یکی از این اجزاست. پس اگر عددی ضعف یا از آف عددی دیگر بود، همچنین اگر عددی جز یا اجزای عددی دیگر بود، اینو بهش میگیم نسبت عددی. بله بله، جز میشه 3 نهم، اجزا میشه 6 نهم. من مثال به اجزا زدم، مثلا مثال به جز زدم، 3 ششم گفتم. حالا در اصل اگر 3 نهم بگیم جزئه، یعنی 3 جزئی از 9، اگر بگیم 6 نهم، 6 اجزایی از 9. یعنی وقتی شما 9 به 3 جز تقسیم میکنید، 3 تا 3 تا درست میشه، 3 نهم 3 یکی از اون اجزاست، در 6 نهم 6 دو تا از اون اجزاست. پس عددی جز عددی دیگر است یا عددی اجزا عددی دیگر است. خب اینطور شد، نسبت عددی عبارت از این شد که عددی ضعف یا از آف عددی دیگر باشد، یا عددی یا همچنین عددی جز یا اجزا عددی دیگر باشد. این ضعف یا از آف بودن، این جز یا اجزا بودن، اسمش نسبت عددیه. خب الان ملاحظه کردید در نسبت مقداری چه تعریفی داشتیم، در نسبت عددی چه تعریفی داریم. همین الان اگر برگردید به استدلال مستدل، میبینید بین بصر و مبصر و بین لمس و ملموس که اصل بودن، حالا ابدال هم نکردیمشون، بین اینها این نسبت ها نیست، نه نسبت مقداری است نه نسبت عددی. بعد هم که ابدال کنید، نسبت بصر به لمس میشه، نسبت مبصر به ملموس میشه، بازم این نسبت نیست. چه در اصل چه در ابدال، در هیچ کدوم نه نسبت مقداری است نه نسبت عددی. اینو بعدم میگیم، من الان سریع گفتم تا آنچه را که اینجا گفتیم تطبیق کنیم بر بحثمون و ببینیم که تطبیق نمیشه. پس در تناسب و به دنبالش هم در ابدال، ما این نسبت مقداری و نسبت عددی رو لازم داریم، همون نسبتی که در استقصات اقلیدس تعریف شده، اون رو لازم داریم و اون در معنانوفی نیست، چه در اصلش چه در ابدالش. روشن مطلب. خب این بحثی که تا حالا کردیم در مورد نسبت بود، و میدونید که استدلال این شخص استفاده از تناسب بود نه استفاده از نسبت. لذا ما در این بحث مقدمیمون به تناسب میپردازیم. این چنین میگیم، میگیم در تناسب 4 تا جزء داریم یا 4 تا عضو داریم، باید جزء اول به جزء دوم نسبت داشته باشد، حالا یا نسبت مقداری یا عددی، جزء سوم به چهارم هم همون نسبت رو داشته باشد، بازم یا مقداری یا عددی تا تناسب برقرار بشه. پس بعد از این که نسبت رو شناختیم، تناسب رو هم باید بشناسیم. تناسب این است که چهار تا عدد رو یا چهار تا مقدار رو چنان قرار بدهیم که اگر اولی به دومی نسبتی داشت، سومی هم به چهارمی همون نسبت رو داشته باشد. در چنین حالتی گفته می شود بین این چهار جز تناسب برقراره. خب شرط تناسب هم دانستیم، بیان تو معنان فی بعدا اینا رو توضیح میدیم. شرط تناسب هم نیست، شرط نسبت که نیافتیم، شرط تناسب هم نمیابیم. حالا انشالله اینو بعدا عرض میکنم. خب مستدل در استدلالش از نسبت و تناسب تنها استفاده نکرد، از ابدال هم استفاده کرد. پس ما باید ابدال هم توضیح بدیم، شرط ابدال هم بگیم. شرط ابدال این است که چهار جز داشته باشیم که این چهار جز به همون نحوی گفتیم تناسب داشته باشند، علاوه بر اون که اولی به دومی نسبتی دارد و سومی هم به چهارمی همان نسبت رو دارد، علاوه بر این اولی هم به سومی نسبت داشته باشد، دومی هم به چهارمی همان نسبت رو داشته باشد. چون ابدال اینه دیگه، ابدال اینه که اولی رو به سومی نسبت بدیم و دومی رو به چهارمی نسبت بدیم. در تناسب اولی به دومی نسبت داده شد، سومی به چهارمی. در ابدال اولی به سومی نسبت داده میشه و دومی به چهارمی. در تناسب گفتیم همان نسبتی که بین اولی و دومی است بین سومی و چهارمی باشه. در ابدال میگیم همان نسبتی که بین اولی و سومی است بین دومی و چهارمی باشه. پس شرط ابدال هم این بود که الان عرض. بنابراین نسبت مشخص شد، تناسب مشخص شد، ابدال هم مشخص شد. در هر جا که ابدال میکنیم این سه تا امر باید باشه، یعنی شرط یا شروط نسبت حاصل باشه، شرط یا شرط تناسب هم حاصل باشه، شرط ابدال هم حاصل باشه. اونجاست که ما ابدال میکنیم. در مانانفی باید ببینیم شرط نسبت حاصل یا نه، بعد اگه شرط نسبت حاصله ببینیم شرط تناسب هست یا نیست، بعدم که شرط تناسب میبینیم هست ببینیم شرط ابدال هست یا نیست. یکی از این شرایط تخلف کنه حق دیگه نداریم، ادامه بدیم. و در معنانفی شرط نسبت از همون اول وجود نداره تا برسیم به شرط تناسب و بعدم ابدال. این اشکالیست که ایشون در اینجا میکنه. من حالا عبارت رو بخونم. مثال ذالک، یعنی مطلب رو کلی گفتیم، حالا در ضمن جزئی مقدار یا در ضمن جزئی عدد میخوام تطبیقش کنیم. مثال یعنی تطبیق کردن کلی بر نمونه. اونجا مطلب کلی گفته شد، گفتیم اشیا، نگفتیم مقدار، نگفتیم عدد، کلی گفتیم اشیا. حالا میخوام همون اشیا رو تطبیق کنیم بر مقدار یک بار و بر عدد بار دیگر. لما علمه که انه لکل مقدار الى کل مقدار نسبتون. این علمه رو توجه کنید، شرط لماست. سه خط بعد یه علمه دیگه داریم و علمه انهو، اینم شرط دومه. شرط اول مربوط به نسبته، شرط دوم مربوط به تناسب از اولا و مربوط به ابدال از ثانیا. این دوتا شرط رو برای لما میاره، جوابش هم نمیاد، جواب لما نمیاد. به زور ما از عبارت جواب لما رو درش میاریم، ولی تو عبارت جواب لما به ظاهر نیست. علم ان لکل مقدار الى کل مقدار نسبتون. هر زمان که دانسته شود. ببینید من جواب الان بیان کنم. هر زمان که نسبت دانسته شود، شرط تناسب، یعنی شرط نسبت حاصل باشد، هر زمان که نسبت دانسته شود یعنی شرط نسبت حاصل باشد. این علمه اول. و شرط تناسب و ابدال هم حاصل باشد. این شرط دوم، اون وقت است که ما باید زحمت بکشیم و بیان کنیم که همانطور که در تناسب بین نسبتین تساوی است، در ابدال هم بین نسبتین تساوی است. این زحمت بکشیم و تساوی دو نسبت رو هم در تساوی دو نسبتی رو که در تناسب داشتیم در ابدال ثابت کنیم، این میشه جواب لما. که با تعبیر ثم بعد از ذلک وقع الاشتغال آمده، ثم بعد از ذلک رو بردارید، وقع الاشتغال میشه جواب لما. و ظاهرا همینه، ایشون وقع الاشتغال جواب لما گرفته، یعنی لما علمه اون وقتی که شرط نسبت حاصل باشد و علمه این شرط تناسب و ابدال حاصل باشد، اون وقت وقع الاشتغال به این که دو نسبت رو تو ابدال مقایسه کن، ببین بینشون همون تساوی برقرار است که در تناسب برقرار بود. جواب لما این میشه. متصم بعد از ذلک اولش آمده، اشکالی هم نداره دیگه. حالا عبارت اینطوری شده، لا تخالف ها جواب لما بگیرید، خیلی خیلی خراب میشه. حالا میرسیم معلوم میشه. بله، لما علمه و علمه لا تخالف ها خیلی خراب میشه. بله، حالا ببینیم ملازمه هست بین این لا تخالف ها که شما جواب میگیرید و لما. اونجور که من گرفتم ملازمه هم هست، همونطور که شما میگیرید ملازمه سخت‌تر میکنم، به دل نمیشینه که لا تخالف ها رو جواب لما بگیرید. حالا میخونیم عبارت رو. من همینجا جواب و شرط لما رو توضیح دادم، دیگه بعدا لازم نباشه بگم. چرا؟ هر عددی با عددی نسبت داره، نسبت داره، تناسب ممکن نباشه. ولی هر عددی با عددی نسبت، مثلا فرض کنید که سه به چهار نسبت داره، منتها ممکنه من نتونم نسبتش بیان کنم. جزء حساب کنید؟ نه، جزء حساب کنید. شما سه رو ببینید، اجزای چهار چجوری تقسیم میکنید؟ سه چهارم رو فکر کنید، اونم درست میکنید. شما سه چهارم ملاحظه کنید، تعریفی که ما کردیم گفتیم سه چهارم باید صورت جز یا اجزایی از مخرج باشه، یا ظرف یا از آفی. بیان چهار رو تقسیم کنید. تقسیم کنید به چی؟ تقسیم کنید اینطوری، مثلا چهار رو به اقسامی تقسیم کنید، ببینید سه مجموعه چند قسم است. اینطور نیست که خود چهار رو ببینید، چهار رو تقسیمش کنید. مثلا فرض کنید که چهار رو 12 قسمش کنید. حالا
نه،
بله، شما بالاخره چهار رو اگر به اقسامی تقسیم کنید، سه مجموعه بعض اقسام رو، نه به صفر نرسیم، لزومی نداره.
جز
رو معنی نصف نیست.
نه، جز به چی معنی؟ بدن به معنی نصف. جز یک عدد چیه؟
ببینید، جز عدد، مثلا فرض کنید که عدد 5 رو بگیرید، جزش میتونه، جزش 1 میتونه باشه. جزها باید مساوی باشه، فقط همین شرط داریم که جزها باید مساوی باشه. اما این که حالا اون عددی که دارای جزء قابل تقسیمی به این باشه نه لزومی نداره.
جزها باید با هم مساوی باشه.
یعنی
میفهمیم مثلا فرض کنیم 9 با 3 تا جز داره، 3 تا 3 داره.
بله.
یه حرفی درست. اما مثلا فرض کنیم آیا میتونیم بگیم 5 مثلا فرض کنیم
1 2 3
داریم؟
نه، 5 رو اینطور میگیم. 5 رو میگیم 5 جز داره. 4 هم علی همین 3 4 هم شما مثال میزنید 4 تا 1 داره. 4 تا جز داره. سه تا از این چهار تا
هست.
پس بنابراین جزء دیگه اجزاه، جز نیست، اجزاه.
اجزا هم نیست. ببینید شما گفتید جز عبارت از جزء یک عدد عبارت از عددی یا چیزی که مساوی باشه. یعنی نو را میفرمایید جزش میشه سه. هرگز نه جزء میفرمایید
جزء نه.
نه
شما اجزا بدین من توضیح بدم. نه تا جز داره که هر کدوم یکه، سه تا جز داره که هر کدوم سه. نه چون ما پنج جزش نگرفتیم. الان در سه چهارم، در سه چهارم چهار تا یک تو چهاره، سه تا از اونا تو سه.
یکی مشکل ما رو حل نمی کنه. ما میگیم یکی از اینها جز دیگری باشه. ما میگیم یکی از اینها،
یکی از اینها یعنی کدوم ها؟
یکی دو تا عددی که مخواهم بینشون درست کنید. میگید یکی از اینها جزء دیگری باشد یا اجزاء دیگری؟
خب اجزاء دیگری هست دیگه.
چطور چهار اجزاء
دیگری است؟ سه اجزاء چهار.
نه چهار که از آفه. سه چهارم الان حساب کنید. سه چهارم آیا سه از سه اجزاء چهار نیست؟
نه نیست. جزء بنابراین چیزی که حضرت تعریف کردید نیست. اگر باشه باید تو
شما وقتی که میخواین اجزا رو تفسیر کنید میرین سراغ جز. شما اجازه بدین من حرف رو تموم کنم. چهار جز چهار تا جز داره، چهار تا یک داره، سه اجزای از این چهاره. یعنی چند تا جز چهار رو کنار هم بذارید میشه سه. خود چهار نیست، اجزایشه.
پس اگر این طور بوده باشه مثلا فرض بکنیم شما اینکه نو را با سه میسنجید.
بله.
بگید سه سه تا جز داره، سه تا یک داره، نو تا یک داره، پس نو برابر اجزای سه. این طور میفرمایید؟ هرگز این طور نمیفرمایید.
چی میگه؟
شما میگید که نو سه برابر، یعنی سه تا جز هست برای سه، نمیگید نو تا جز برای سه.
یک بار من نو رو تقسیم میکنم به نه تا یک، یک بار تقسیم میکنم به سه تا سه.
وقتی تقسیم میکنم به نه تا یک، نه رو با سه الان میکنم بزنیم. نه رو با سه چی میفرمایید نسبتش؟ اجزا
با سه جزء دیگه. نه که از آفه، الان بحث در اجزا داریم.
سه نسبت، شش نسبت به سه. سه نسبت به شش. حالا نمیکنم.
سه نسبت به شش اجزا.
سه نسبت به شش.
یا جزء یا اجزای. اگر شیشو. نه اصلا جو اجزا نیست، جزه. سه نسبت به شیش جزه. یعنی شما شیش رو به دو تا سه تقسیم میکنید، این سه میشه جزش، اون سه میشه جزش، بعد سه ای که میارید یکی از اجزاه، میشه جزه شیش. اما اگر دو شیشون گفتید اینم میشه جز. چهار شیشون گفتید میشه اجزا.
خب چهار شیشون چجوری اجزا حساب
میکنید؟ آخه شیش سه تا دو داره، هر دو یه جزه، چهار دو تا از این جزه هست، میشه اجزا دیگه.
آیا میتونید بگید که شیش تا یک داره، نو تا یک داره؟
اگر یک شیشون گفته بودم این کارو میکرد.
نه، من سوال رو تمامش همینه که شما وقتی باید بسنجید میگید عددی رو ملاحظه میکنید تو هر دو و همیشه اون شیش رو میگید دو تا، مثلا فرض میگید سه تا دو داره.
بله.
شش تا نسبت به نو که بسنجید میگید فرمان دو تا سه داره.
بله.
دو تا سه داره، نو چند تا سه داره؟ سه تا سه داره. چون اون دو تا از اینها رو داره میشه چند میشه. ولی اون یک ما این طور نمیسن چون که
کجا با
نه خود شش را که سه را که اینطوری نمیسن
شش را جو میسنجید. شش میگیم دو تا از اون جزهای نه رو داره دیگه. شش نه هم شش دو تا جزه نه رو داره. نسبت به نه میشه اجزا، نسبت به نو میشه اجزا، یعنی مشتمل بر دو جزء نو. شیش مشتمل است بر دو جزء نو. سه مشتمل است بر سه جز از چهار جز چهار. سه چهارم که میگید سه مشتمل است بر سه جز از چهار جز چهار. شیش مشتمل است بر دو جز از سه جز نه. سه مشتمل است بر یک جز از سه جز نه. همه جا درسته. حرف این تعریفی که اینا کردن تعریف کاملی است برای همه شون.
بگید
6
مشتمل از
6
جز از
9
جز
9. اینم میتونید. اگر 1 و جز 9 بگیرید بگید 6 مشتمل است بر 6 جز از 9 جز 9. بگید اینم درسته.
نه.
تعریف در اصل درسته.
هستی که ما جز رو نباید ملاحظه کنیم. برای شما اجزا، یعنی 1 رو اگر ملاحظه کنیم همین رو اجزا رو ملاحظه کنیم. مثلا جایی که صورت 1
بوده باشه. بله هر جا یک رو ملاحظه کنید اجزا میشن مگه اونجا که صورت یک باشه. یک سوم جزه، یک ششم جزه، ولی تا آمد دو ششم میشه اجزا. خط که اینطور نبود که تعریف خط، که این تعریف نسبت تو خط این نبود که تعریف نسبت تو خط اییت و احد المقدارین متجانسان این در آخر بود. ضعف و جزو که نگفتیم، ضعف و جزو تو نسبت مقداری عددی گفتیم. اگر خطو بخواد با عدد تبیین کنه اونو همینطوری تبیین میکنه، اونو همینطوری تبیین میکنه.
مثلا از
خط 5 سانتی و 4 سانتی اگر به عدد تبیینش کنید به همین صورتی که عرض کردیم تبیین میکنید، یعنی نسبت عددی میگیرید. اگر هم با مقدار تبیینش کردید به همون معنی که گفتیم میگیرید. مقدار من و شما تشخیص نمیدیم ولی یه نسبتی بالاخره دارن این دوتا خط، نسبت به هم نسبتی دارن. اگه با عدد تبیینش کنید میفهمید، با عدد تبیین کنید ما نمیفهمیم، ولی بالاخره یه نسبتی بینشون هست دیگه. یعنی این خط با این خط یه نسبتی داره.
یعنی نسبت دیگه سل سل نسل.
اینا دیگه نمیگیم. نه خیر، اینا دیگه نمیگیم چون اینا مال عدده. سل سل ربع اینا مال عدده. اگر شما خط رو تبیین عددی کردید گفتید 3 سانت و 4 سانت وقت 3 چهارم در میاد. اگه تبیین عددی نکردید یه نسبت مبهمی در میاد که اون نسبت برای ما مشخص نیست. ممکنه مثلا مشخص باشه نمیتونیم تعیینش کنیم، نمیتونیم اسمش رو ببریم. در عدد اسم میبرید، در مقدار اسم نمیبرید. و تعریف نسبت در مقدار با تعریف نسبت در عدد فرق میکنه. بازم نرسیدیم که مطلب رو بخونیم، بذاریم فرجه رسیم.